خدا شکر به همگی شما سلام میکنم در تنها نامی که در زیر آسمان به ما داده شده، یعنی نام مقدس عیسی مسیح. بس خدا، من میخوام که به طور خاص امشب با ما صحبت کنه، کلام خودش رو برای ما آشکار کنه. میخوام قسمتی از کتاب مکاشفه، چند قسمت از کلام رو میخوام بخونم، با 22 آیه 6 رو بخونم. میگه فرشته به من گفت این سخنان در خور اعتماد است و راست است. خداوند خدای اروای انبیا فرشته خدا فرستاد تا آنچه را که میباید زود واقع شود به خادمان خود باز نماید. اینک به زودی میآیم. خوشا به حال کسی که کلام نبوت این کتاب را نگاه میدارد. دوباره میخونم. فرشته من گفت این سخنان در خور اعتماد است و راست است. خداوند خدای اروای انبیا فرشته خدا فرستاد تا آنچه را که میباید زود واقع شود به خادمان خود باز نماید. اینک به زودی میایم. خوشا به حال کسی که کلام نبوت این کتاب را نگاه میدارد. خب، خدا رو شکر برای امشب. یک مسئله ای که ذهن منو خیلی این روزها مشغول کرده اینه که از خودم میپرسم خداوندا چه اتفاقی باید بیفته که قوم تو، نه فقط توی ایران بلکه در کشورهای مختلف، در جاهای مختلف، کلام تو رو، ارادی تو رو اونطور که هست بشناسند. متاسفانه یکی از مشکلات بزرگی که ما توی دنیای مسیحی و حتی دنیای پیغام پیدا کردیم نبوده مس حقیقی کلامه. مسی که یا آدم میتونست به کلیسا بگه شما چون آن مس رو دارید میتونید حقیقت رو از دروغ تشخیص بدید. یک سرودی این اواخر یه کلیساهای آفریقا خونده میشه که خیلی سرودیه که دوست دارم این سرودو و این روزا خیلی به این سرود گوش میکردم. فکر میکنم که این روزا اگه وقت کنم بتونم ترجمهش کنم، لاغت اون متن رو ترجمه کنم. میگه که چه بر سر من میومد اگر عیسی رو نداشتم. بعد خودش پاسخ میده توی سرود، میگه که اگر عیسی رو نداشتم قطعا در غمهای دنیا و در زنجیرها یک گناه بسته شده بودم. بعد میگه که چه بر سر من می اومد اگر من عیسی رو نداشتم. بعد میگه که الان جان من اگر عیسی نیامده بود در موت و در عالم اموات زنجیر می شد. بعد دوباره سوال میکنه، میگه که چه بر سر من می اومد اگر عیسی رو نداشتم. بعد میگه اگر عیسی رو نداشتم الان قطعاً در چارچوب فرقهی گیر کرده بودم و تو یکی از فرقه ها سرگردان بودم. بعد میگه چه به اثر من میومد اگه عیسی رو نداشتم. میگه که قطعا الان درگیر تفکرات انسانی و الهیات انسانی شده بودم. و همینطور جلو میره. این چیزیه که در واقع به حال کسی که این سرود رو در واقع الهام داشته که بسازه درست گفته. حالا هر کسی که هست، به هر حال یک کسی که به پیغام زمان آخر ایمان داره که گفته که در چارچوب فرقا گیر میکردم. چون چیزی که من همیشه تاکید کردم اینه، میگم که صلیب عیسی مسیح ما رو از سرگردانی نجات میده. میگه جمعی ما به راه های خود رفته بودیم، جمعی ما به راه های خود رفته بودیم. یعنی چی؟ یعنی هر کس با تفکر خودش، با فرقه خودش، با کشش خودش میتونست همراه بشه، در اون تفکرات باقی بمونه، ولی صلیب عیسی مسیح ما رو از این وضعیت بیرون آورده. یادم میاد که سالها پیش یه نامه گردشی من از بعد الکسی خوندم که در مورد یک موعظه بعد ابراهام صحبت میکرد. بعد ابراهام یه موعظه داره که آقا ساعت چنده، بعد میگه بعد ابراهام یک رویایی رو میبینه و توی اون رویا میبینه که یک عده بیشماری در یک زندان گیر کردن و بعد میگه که در اسارت بودند. بعد میگه که بعد یه صدایی به بعد ابراهام میگه میدونی اینا کیا هستن؟ بعد ابراهام میگه نه نمیدونم. و بعد اون صدا میگه که کسایی که به پیغام تو ایمان آوردند. بعد ابراهام میگه شوک شدم و میگه اون صدا من دستور داد، گفت که در واقع فریاد کن و به نام عیسی مسیح بخواد که اینا از زندان بیرون بیان. و میگه تعداد بیشماری زندانها باز شد، زنجیرها پاره شد و تعداد زیادی از زندان بیرون برد. که بعد الکسین وقتی رویا رو داشت مینوشت تو نامه گردشی میگفت که این در واقع در زمان بعد از آدم رخ نداد، این مال زمان آینده است و وضعیت کنونی کسانی رو نشون میده که به پیغام بعد از آدم ایمان آوردن ولی نتونستن پیغام رو اونطور که باید و شاید درک کنن و در زنجیرها گیر کردند و وارد یک اسارت شد. ببین و این وقتی اینو میگم با درد عمیق اینو میگم. چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه شما یک مسئله رو باید در نظر بگیرید و مسئله بزرگی که شما همه باید در نظر بگیرید اینه که خیلی وقتها یکی از کارهایی که من میکنم، حتی شده روزی 20 دقیقه نیم ساعت، خیلی وقتها وقتی قبل از اینکه بخوابم یا صبح خیلی زود بعد از اینکه با آدم به دعا وقت میده، اینه که یک کم به موعظات در کشورهای مختلف در فضای پیغام گوش میکنم و واقعا بعضی وقتا چیزهایی رو ما میشنویم، چیزهایی رو میبینیم که اصلا تعجب آوره. ببینید حتی من معتقدم که سطح موعظه در مورد پیغام پیغامیا خیلی اومده پایین. یعنی حتی سطح موعظه یا اینطور من احساس میکنم یا اینکه واقعا این اتفاق افتاده، این سطح موعظاتی که میشنویم خیلی تکراری شده تو تمام دنیا و نه تنها تکراری شده، آدم احساس میکنه که بیقدرت شده و نه تنها این احساس میکنه بلکه احساس میکنه که مثلا در واقع ما اصلا چه چیزی داره مثلا شهیده بشه. بعضی وقتا شما یه موعظه رو میبینید که داره موعظه میشه ولی اصلا هیچ پایه کتاب مقدس نداره. و اینجا من چرا اول موعظه گفتم؟ گفتم که آن مست، یعنی بیانا میگه از مستی صحبت میکنه که ایماندار قادر میکنه که کلامو تشخیص بده، حقیقت رو از کلام از دروغ تشخیص. ما زمانی که رساله رومیانون یا رساله‌های پولس یا در واقع اناجیل رو میخونید، با اینکه 2000 سال پیش نوشته شده، ببینید به چه نحوی نوشته شده از طریق الهام روح القدس و چقدر واقعا پتروس میگه مردمان به روح القدس مجذوب شدن و از جانب خدا سخن گفتن. وقتی شما اینو میخونید میبینید که چقدر الهام بخشه تا امروز و چقدر در واقع این موعظات یا این رساله و این تعالیم عمیقه. ولی به نظر میرسه که ما الان مشکل کلام نیست، مشکل پیغام نیست، مشکل نبی نیست، مشکل افرادی نیستن که واقعا خدا اونها رو به خدمت دعوت کرد. مشکل اینه که به نظر میرسه که افراد نه مثل مثلا انجیل در دست کاتولیکا هم هست. وقتی کاتولیکا مثلا میخوان انجیل رو تفسیر کنن، میخوان انجیل رو موعظه کنن، میشه گفت که یک کلام بیقدرت انگار موعظه میشه. ولی زمانی که همون انجیل رو بعدا حالا موعظه بکنه، خب اتفاقات یک جور دیگه اتفاق میفته. الان ببینید مخاطب اولی من وقتی به فارسی مقایسه میکنم، وقتی به فرانسه مقایسه میکنم، یا حالا به زبانهای دیگه صحبت میکنیم، یه بحث دیگه است. ولی مخاطب اول من الان فارسی زبان ها هستن. من نگرانی من اینه که حتی در بین فارسی زبان ها ما دچار همین مشکل شدیم. میدونید خیلی وقتا موعظه نمیشه، چیزی که ما میشنویم ممکنه مثلا با استاندارد فرقی یک موعظه است. بله با استاندارد فرقی شما یک موعظه میشنوید، ولی با استاندارد کلام، موعظه کلام باید بتونه ما رو با اراده خدا هماهنگ کنه و ما رو نزدیکتر به سرزمین موعودمون، یعنی به روده شدن، هدایت بکنه، ما رو بتونه با وعده های خدا هماهنگ کنه. ببینید یعنی شما زمانی که کتاب مقدس رو میخونید، میبینید که مثلا یک شخصی مثل شمعون پیر میگه منتظر ظهور مسیح بود. خب و روح القدس بهش گفت که تا مسیح رو نبینی موت رو نخواهید دید. ولی شمعون پیر یک آدمیه در حال حرکته. یعنی ببینید فرقا کاری که بلایی که سر آدم میارن اینه که ممکنه هر روز شما موعظه بشنوید، ممکنه شما هر روز تو کلیسای فریسیان باشید یا تو کلیسای صدوقیان، تو کلیساهاشون بشینید و موعظه بشنوید و حتی از آمدن عیسی مسیح با شما صحبت بشه، حتی در واقع موعظات قدرتمند بشنوید یا موعظات انگیزشی بشنوید. ولی وقتی مسیح در بین اونها بود یا زمانی که وعده خدا داشت تحقق پیدا میکرد، هیچ کدوم از اینا نتونستن نه مسیح رو بشناسن، نه با کلام مسیح هماهنگ بشن، و نه تنها نتونستن با کلام مسیح هماهنگ بشن، بلکه بارها سعی کردن سنگسار کنن، بارها سعی کردن اونو در واقع بکشن و در نهایت هم مصلوبش کردند. میدونید یعنی اینکه وقتی یک حرکتی رو خدا شروع میکنه، فقط عده کمی هستن که متوجه میشن که خدا داره یه حرکتی رو انجام میده. و مشکلی ببینید، یه اصطلاحی میخوام به کار ببرم، انگار خدا به ضد خدا. این اصطلاحی که میخوام به کار ببرم، معنیش رو میگم خدا به ضد خدا چه؟ ببینید یک عده هستن که دارن به ظاهر خدا رو میپرستن، به ظاهر کلام مقدس خدا در دست اونهاست، به ظاهر دارن در واقع کاری رو انجام میدن که خدا میخواد، به ظاهر دارن از یهوه با قوم صحبت میکنن، به ظاهر دارن از عیسی با ما صحبت میشه، ولی عیسی در بیرون اون کلیساها بالای کوه داره موعظه میکنه و تمام فریسیان، تمام رهبران قوم به ضدش هستن، به ضدش بر میخیزن، به ضدش توطئه میچینن، به ضدش حرکت میکنن، به ضدش فعالن. ببینید در این حال که لباسی که به تن کردن، ببینید حتی اون سنگهایی رو که کاهنان بر سینه دارن، اون 12 تا سنگ و تمام اینها رو دارن، کلام خدا رو دارن. زمانی که مسیح به کنیسه رفت و گفت روح خدا رو دارم، میگه که در واقع بخشی از تومار رو در مورد اشعیا بهش دادن و بعد میگه پیچونونه دیگه، یعنی کلام خدا رو داشتن میخوندن. ولی شما ببینید اینجا اینکه خدا به ضد خداست. الانم در فرقا همین اتفاق داره میفته متاسفانه، نه فقط در فرقا، حتی در بین خودمونم همین اتفاق داره میفته. ببینید اینکه در واقع ما، من اینو دقت کنید، من میخوام به شما بگم. ببینید اینجا مثلا در واقع که من چرا این قسمت از کلام مکاشفه رو خوندم، چون میگه که این کلام در خود اعتماد است. یعنی چه من بخوام چه من نخوام، چه آماده باشم چه آماده نباشم، ببینید کلامی که خدا در مکاشفه، در این 22 باب کتاب مکاشفه مکتوب شده، واو به واوش تحقق پیدا میکنه. الان بخشش هم تحقق پیدا کرده، مثل ما الان در دوره هفتم کلیسا هستیم. اگه ما باور داریم که در دوره هفتم کلیسا هستیم، یعنی 6 تا از اون نامه ها در واقع تحقق پیدا کرده. دوره هفتم ما در انتهای دوره هفتم هستیم. اگه ما به مورها باور داریم، میدونیم که الان ما در چهارمین مور هستیم و به زودی مور پنجم هم در واقع اتفاق میفته در مورد یهودیان، و بخشی هم از این مهر پنجم در تحقق پیدا کرده، نه اینکه اصلا تحقق پیدا نکرده. ببینید، چون یهودیانی هستند که به خاطر شهادتی که از کلام خدا داشتن شهید شدن، زیر مذبح هستن و فریاد انتقام، و خدا میگه که بذارید عدد هم‌قطاران شما در واقع کسانی که مثل شما هستن کامل بشه، ولی در لباسی به اونها پوشونده میشه که لباس سفیده. حالا من دارم اینا رو به شما میگم تا شما متوجه یه مسئله بشید، مسئله ای که در واقع به هر حال که من بخوام که من نخوام، که من دوست داشته باشم که من دوست نداشته باشم، اتفاقی که داره میفته اینه که کلام خدا در مقابل چشمان ما داره تحقق پیدا میکنه. حالا مسئله خیلی مهمی که این وسط وجود داره چیه؟ مسئله خیلی مهمی که این وسط وجود داره اینه که این کلام که داره تحقق پیدا میکنه، عزیزان من اینو دقت کنید، به این کلام که داره تحقق پیدا میکنه ما کجای کار هستیم. من این روزا خیلی در مورد این دارم صحبت میکنم که هماهنگی باید با کلام و وعده‌های خدا باشه. هماهنگی باید با کلام و وعده‌های خدا باشه. من میگم توی کشورهای مختلف، شهرهای مختلف، میگم وقتی میبینم میگم خداوند چی میخواد بشه واقعا، چه اتفاقی میخواد بیفته. یعنی شما میبینید حتی مثلا توی آفریقا، حالا شاید مثلا خیلی از کلیسا حتی به نام عیسی مسیح هم تعمید میدن، و شما میبینید که مثلا شخصی که ادعای چنین مکاشفه داره که بله به اینجا رسیده که به نام عیسی مسیح تعمید بده، بعد با تعلیم زنان موافقه، و شما یکم جلوتر میرید میگه اوکی مثلا در واقع این شاید مثلا در واقع خیلی میتونه با کلام هم هماهنگ بشه، ولی انگار ببینید یه کلمه هست تو فرانسه که شاید معادل فارسی قاطی کردن باشه، میگه بهش میگیم دترکه، یعنی انگار اصلا دترکه شده، یعنی والا قوی تر از قاطی، یعنی قاطی کرده، یعنی انگار تعادل روحانی نیست. اینجاست که بعد از اون وقتی عروس رو دید، میگه عروس رو دیدم که اول خیلی زیبا داشت راه میرفت، بعد در واقع تعادل خودش رو از دست میده، لباسش کشید، بعد مثلا در انتها عروس پرجلالی رو بعد از دارم. خب این وقتی ما اینا رو میبینیم یک کم دلمون قرص میشه، ولی تعادل از راه رفتن انگار افراد ندارن. ببینید تعادل راه رفتن انگار ندارن، یعنی یک جایی مثلا راه میره مثلا با کلام، یه جایی شما میبینید که کاملا از مسیر خارج میشن، یه جایی مثلا همون افراد راه میرن، بعد یهو میبینید ای خب اینجا که مثلا در واقع به یه جایی باید برسی، یعنی انگار فقط عروسه، انگار فقط عروسه که این تعادلو میتونه داشته باشه که با کل کلام هماهنگ بشه، نه فقط با یه بخش از کلام. ببینید من توی زندگی روحانی یاد گرفتم که پشت هیچ انسانی، ببین بزرگان خودمون رو داریم، ولی پشت به هیچ انسانی یه تکیهگاه مثلا مطلق، چون کتاب مقدس میگه ملعون هر کس به انسان توکل کنه. وقتی میگه ملعون هر کس به انسان توکل کنه، اینجا منظور پولس و پتروس هم هستن، در این حال که پولس و پتروس در واقع قدرت اینو دارن از جانب مسیح، میگه هر کس شما رو شه من شه، چون در واقع کامل تونستن خودشون رو با اراده خدا هماهنگ، ولی نمیشه به پتروس توکل کرد مثل کلیسای کاتولیک. میدونید در واقع یا مثلا جایی میبینیم که یوحنا میخواد مثلا در واقع بپرسته اون فرشته رو، ولی چه اتفاقی میفته؟ میگه فقط خدا رو پرستش کن. خب اگه اون کم شخصیتی بود، جاهای مختلف آسمان رو به یوحنا نشون داده بود، حوادث مختلف رو نشون داده بود، یعنی به کمک اون، به واسطه اون مسیح به یوحنا رو ملاقات کرد، که اینجا شما میبینید میگه که فرشته به من گفت این سخنان در خور اعتماد است و راست است. خداوند خدای ارواح انبیا فرشته خود را فرستاد تا این امور رو نشون بده. تمام این امور رو در واقع فرشته به یوحنا نشون داد و مسیح بود که این فرشته رو فرستاد. خب حالا شما وقتی تمام این مسائل رو میشه ببینید و من چیزی که میخوام به شما بگم اینه، تعادل رارفتن با خدا باید دیده بشه در عروس. من نمیتونم قبول کنم یک نفر بگه من عروسم، من در واقع، و نتونه قابلیت این رو داشته باشه که با کل کلام هماهنگ بشه، نتونه این قابلیت رو داشته باشه. یا اینکه در مورد عروس گفته شده که ببینید، میگه که گفته شده هیچ دروغی وقتی در مورد باکره ها صحبت، میگه هیچ دروغی در زبانش یافت نشده. یا نمیتونم قبول کنم که یک نفر بیاد بگه آقا من عروسم ولی هنوز تعلیماتی رو بده که تعلیمات غلط باشه، تعلیمات غلط باشه. ببینید، و این تعلیمات غلط همچنان ادامه دار باشه. ببینید یه چیزی، یه چند تا آیه میخوام بخونم که میخوام افراد متوجه بشن. بعضی وقت من از خودم میپرسم خداوند چرا؟ چون افراد نمیتونن ایمان بیارن با اینکه واضح. مگه کاری که عیسی مسیح انجام داد در تاریکی انجام داد؟ نه، واضح بود. معجزاتش واضح بود، آیاتی که به کار می بود واضح بود، معجزاتش شفاف بود. ولی چه اتفاقی می افتاد که باشین تمام این اتفاقات، با تمام این وضوعی که مسیح از خودش ارائه داد، با تمام اون چیزهایی که می گفت که قانع کننده بوده، می دونی؟ ولی افراد نمی تونستن ایمان بیارن. مسیح جواب ساده میده و من امیدوارم که این جواب ساده مسیح امروز شامل در واقع مثلا ماها نشه. ببینید، کسایی که میشنوند میدونند، ولی با این که میشنوند و میدونند همچنان یک موضع با سیاست به قول خودشون میگیرن. ببینید، یا به قول خودشون موضع میانه میگیرن. اینطور میگه، یا الان در آیه 26 اینطور میگه، میگه لیکن شما ایمان نمی آورید. میگه لیکن شما ایمان نمی آورید زیرا از گوسفندان من نیستید چنان که به شما گفتم. آیا دوست دارید که در واقع واقعا خداوند ما رو اینطور مخاطب قرار بده؟ بگه شما ایمان نمی آورید، نمیتونید ایمان بیارید، این قابلیت رو ندارید که ایمان بیارید. میگه شما، لیکن شما ایمان نمی آورید زیرا از گوسفندان من نیستید چنان که به شما گفتم. خب میبینید اینو، میشنوید این کلامو چقدر عمیقه و میگه لیکن شما ایمان نمی آورید زیرا از گوسفندان من نیستید. و پولس در مورد اسرائیل هم از اسرائیل حقیقی و اسرائیل غیر حقیقی صحبت میکنه. بدونید یعنی این که یا یعقوب زمانی که در مورد مثلا صحبت می‌کنه، چون افرادی که قابلیت هماهنگ شدن با کلام و وعده‌های خدا رو از دست بدن، اینو میخوام به شما بگم. ببینید، یعنی این که اینا خودشون با زبان زبانی دارن اعلام میکنن که به وعده های خدا تعلق نداره. یعنی وعده مال اون است. کسی که به تعمید روح القدس ایمان نداره، خب که بیانه است، به تعمید روح القدس ایمان نداره که بیانه است. خب این از این بیانه، لاغر این آدم اگه بگیم تا خون مسیح رو اعتقاد داره و خون مسیح قدرتمنده، لاغر این آدم نباید توقع داشته باشه که در قیامت اول از مردگان زنده بشه. و همونطور که خودشون در واقع در اعترافنامه معروف به اعترافنامه رسولان که توی کلیسا میگه من به خدای واحد حقیقی ایمان دارم، بعد میگن ما به قیامت از مردگان ایمان داریم، به داوری و قیامت از مردگان، یعنی که این داوری که دارن توی اون اعتراف میخونن داوری بزرگه. اونجا صحبت از دو بوده شدن و مثلا در واقع بیش از هزار سال مثلا زنده شدن و این چیزها نیست و همه هم مثلا میخونن واقعیت رو میخونند، واقعیت رو میخونند. ببینید اینا به قیام به چیزی ایمان اعتراف میکنن که خیلی هاشون تو اون زمان دارن زنده میشن. که زنده میشن بعد از سلطنت به قول معروف هزار ساله، یعنی در قیامت بزرگ. خودشون هم توی اعتراف میگه که به این ایمان دارن، نه به ربوبودشتر ایمان دارن نه به. خب و کسی وقتی به ربوبودشتر اعتقاد نداشته خب نمیتونه توقع داشته باشه ربوده بشه. حالا یه چیز دیگه بخوام به شما بگم، یک عده ای هستن مگه پنتیکاستی زیادی هستن که به ربوبودشتر اعتقاد دارن و در موردش موعظه میکنن. بس اینه، به شما فکر نکنید که تنها گروهی که به ربوبودشتر کلیسا اعتقاد داره پیغامی هستن، نه اینطوری نیست. بعد از خواهر من ما پنتیکاستیا و کاریزماتیکا اکثرا به این مسئله باور دارن، ولی بحثی که وجود داره اینه که خدای بعد ابراهام گفت پیغامی به تو داده میشه که زمینه ساز بازگشت مسیح میشه، ولی زمانی که با این پیغام با این وعده ها نتونن خودشون رو هماهنگ کنن چی رو بوده شدنی باید منتظرش باشن، چه چیزی رو باید منتظرش باشن، باید منتظر این باشن که واقعا رو بوده میشن؟ نه اینطوری نیست. ببینید اصلا شما به این در واقع اصلا به این مسئله فکر نکنید که در واقع اگر ما نتونیم خودمون رو با وعده ها هماهنگ کنیم، با کلام هماهنگ کنیم، ما روبوده خواهیم شد. ببینید اراده خدا ورود مردم به 99 درصد اراده خدا نیست، به اراده خدا اینه که ما کامل وارد ارادش بشیم، ما کامل وارد ارادش بشیم. بعد ما آیات دیگه رو وقتی زمانی که میخونیم، مسیح در دعای دعای شفاعتی که در یوحنا با به 17 میکنه اینطور میگه، میگه یوحنا 17 آیه 8 میگه زیرا کلامی را که به من سپردی بدیشان سپردم و ایشان قبول کردند و از روی یقین دانستند که از نزد تو بیرون آمدم و ایمان آوردن که تو مرا فرستادی. ببینید یعنی که این مسئله خیلی مسئله مهمیه، میگه زیرا کلامی را که به من سپردی به ایشان سپردم و ایشان قبول کردن. به اینجا سوالی که پیش میاد اینه، آیا کلامی که امروز موعظه میشه آیا کلامیه که از خدا و کلام خدا صادر شده یا کلامیه که از انسان صادر شده؟ اگر کلامیه که از انسان صادر شده، مثل در واقع تفکرات انسانی، الهیات انسانی، خب بله بذاریمش کنار، مثلا کاری بهش نداشته باشیم، اصلا وظیفه نسبت به اون نداریم. میدونید مثل اینه که الان مثلا خیلی مثلا در واقع بعض وقتا مثلا یه سری چیزا شما میبینید که مثلا ابداع شده و توی اون ابداعی که شده خب افراد مثلا میگن کلام خداست، مثل تسلیس. خب وقتی من میدونم که کلام خدا نیست، اصلا در خودم این اجبار رو نمیبینم، نه تنها این اجبار رو نمیبینم که قبول کنم، بلکه باید ردشم بکنم. ببینید نباید یک موضع سیاست مدارانه در پیش بگیرم، بگم اوکی مثلا در واقع فلانی تسلیسیه، موش خواهم بهتون بگم و تسلیسیه و منم در واقع با هم یه سری یک میزم بشنیم صحبت کنم. نه، باید اون متوجه بشه که ما یک موضع شفاف داریم. به قول بعد از فیروز میگه که شیطان در ابهام کار میکنه و خدا در روشنایی کار میکنه و ما باید در روشنایی کار کنیم، در روشنایی کلام کار کنیم. باید من از انجیل، از بعد عبرانان، از خدمتهایی که به من شده هیچ وقت خجالت نکشیدم، یعنی هیچ وقت خجالت نکشیدن. چرا خجالت نکشیدن؟ چون باور دارن که اگر من از وعده دانان بخوام خجالت بکشم یا از وعده فراک بخوام خجالت بکشم، یعنی باور من اینه که یعنی از خدا خجالت کشیدم. چون کسانی هستند که کلامو برای ما موعظه کردن، حقیقت اعلام کردن و بهایی که برای حقیقت پرداختند باعث شده که فرقا از اونا تنفر بگیرن. چون بهایی پرداخت کرد، اگر نه بعد ابرانام اگر بخواست به قول مثلا خیلی از این پنتیکاستیا و کاریزماتیکا خودشو کمی سانسور کنه، کمی با سیاست انسانی و حکمت انسانی برخورد کنه، همه فرقای پنتیکاستی در واقع بعد ابرانام رو چشم اونا جا داشت. همون در واقع زمانی هم که بعد ابرانام به قول خودشون اکراه داشتن، دوری که گزیدن، خیلی از این فرقا وقتی می‌خواستن وارد یک بیداری ایجاد کنن بعد ابرانام رو دعوت می‌کردن و از وجود بعد ابرانام در واقع کلیساهاشون و صندلی‌هاشون رو پر می‌کردن. خب پس اینجا ما تعارف نداریم از انجیل، از در واقع مردان خدا، از پولس رسول، از پتروس رسول. ما نه تنها خجالت نمی‌کشیم، بلکه افتخار ما اینه که چنین مردانی ما رو خدمت کرد. الان مثلا خیلی ها مثلا در واقع به پولس رسول در محافل به قول معروف روشنفکری حمله میکنن و میگن پولس 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 الهیات پولس. حتی جالب اینه که این صحبت الهیات پولس در محافل کاتولیک و پروتستان هم تا حدودی وارد شده و الهیات پولس مثلا میگه طوری میگه الهیات پولس در مورد زنان انگار پولس ابداع کرده، از خودش چیزی گفته و اینا در واقع الان حق دارن الهیات پولس رو زیر سوال ببرند. حالا من اینو میخوام به شما بگم، پس ببینیم مسیح اینطور میگه که زیرا کلامی را که به من سپردی به ایشان سپردم و ایشان قبول کردند و از روی یقین دانستند که از نزد تو بیرون آمدند و ایمان آوردند که تو مرا فرستادی. شما نمیتونید پیغامو از پیغام آور جدا بکنید. ببینید به قول بعدیتیان همیشه میگفت، میگو شما نمیتونید در مورد نوح صحبت کنید، در مورد طوفان صحبت کنید و از نوح صحبت نکنید. شما نمیتونید مثلا در واقع بیاید مثلا از پیغام زمان آخر صحبت کنید ولی ویلیام برانام رو سانسور کنید. شما نمیتونید بیاید مثلا از ذریت مار صحبت بکنید ولی نگید که کسی که در قرن بیستم بیشترین تأثیر رو روی این تعلیم گذاشت ویلیام برانامه. پس ببین من چیزی که میخوام به شما بگم اینه، میخوام به شما بگم پس در مورد تمام کلام خدا میگه از ببین اینجاست که بعد برانام یک فرشته خدا وقتی اونو ملاقات کرد یک چیزی رو به اون گفت که باعث شبعه شده، باعث لغزش شده. گفت که اگر بتونی کاری بکنی که دقت کنید که در واقع مردم به تو ایمان بیارن، من اونها رو شفا میدم. حالا این جمله که مثلا فرشته دقیقا بهش گفت، گفت اگه به تو ایمان بیارن، منظور این نیست که مثلا در واقع ایمانی جدا از ایمان مسیح بیارن، ولی در واقع ببینید وقتی به بعد ابرانام ایمان میآورن یعنی به کلامی که موعظه میکنن ایمان دارن و اونجاست که خدا میتونه عمل کنه. بخاطر این بعد ابرانام اینو میگه، میگه وقتی شما میبینید یک نفر توی کلیسا یا افراد توی کلیسا شروع میکنن به ضد شبان کلیسا، به ضد خادمان کلیسا صحبت میکنن، شما با اونا قطع رابطه کنید. میگه میدونی چرا؟ و میگه چون این کلیسا اینا ای کاری میکنن که افراد دیگه به اون شبان، به اون خادما دیگه ایمان نداشته باشن و وقتی دیگه ایمان نداشته باشه دیگه کلام اونها رو نمیتونن باور کنن و وقتی مثلا کلام اونها رو نمیتونن باور کنن، میگه در این کلیساها شفاها، آیات و معجزات کمتر دیده خواهد شد چون شما ذهنن و روحاً اون شخص رو تخریب کردید. و چرا شیطان در بین ما اینطور عمل میکنه الان؟ چرا شیطان در بین ما اینطور عمل میکنه الان و میدونه چطور باید ضربه بزنه، میدونه چطور باید در واقع چیکار بکنه، از بین ببره. به ما تو کلیسای رشت اینو داشتیم، تو کلیسای کرج اینو داشتیم، تو کلیسای تهران اینو داشتیم، من الان بیشتر خواهدم تو ترکیه اینو داشتیم که یک عده میاد و در واقع چیکار میکنن افرادو به طور خاص. بعد خودشو ببینید هیچ کاری نمیتونن بکنن، هیچ کاری نمیتونن بکنن. گاهی اوقات من تعجب میکنم که ببین چطور میشه که بعضی از افراد، یعنی این نشون میده که اینجا یک شیطان عمل میکنه که واقعا مثلا شاید مثلا همین تو شما نگاهشون میکنید اینا هیچ مثلا کاری نمیتونه نمیشه کرد، بعد یهو اینا میشن بت‌هایی که در واقع مثلا بعد افراد یهو بیدار میشن چطور من اینو باور کردم، چطور من اینو قبول کردم، چطور این اتفاق افتاده، چطور این اتفاق نیفتاده، چطور مثلا تونستم زندگیمو بسپارم به این آدمی که اونطوری تخریب کرد کلیسا رو. ببینید حالا من منظورم کجاست، من منظورم چه، منظورم اینه که شما میبینید که این اتفاقات مثلا در واقع میفته. ببینید پس اینجا میگه اینا از روی یقین دانستن که تو مرا فرستادی، از روی یقین دانستن که تو مرا فرستادی. بعد ما همینطور که جلوتر میریم میگه، ببینید یه اصطلاح تا اینجا میگه، لیک اعمال باب 8 آیه 12 میگه لیکن چون به بشارت فیلیپوس که به ملکوت خدا و نام عیسی مسیح میداد ایمان آورده. ببینید به بشارت فیلیپوس، درست ببینید دیان این منظور فرشته همینه، میگه به بشارت فیلیپوس، یعنی به بشارت برانام، دقت کنید که در مورد ملکوت، منظور فرشته اینه، به بشارت برانام که در مورد ملکوت، به ملکوت خدا و نام عیسی مسیح میداد ایمان آورد، مردان و زنان تعمید یافتند و کتاب مقدس میگه وقتی اینا تعمید یافتند و آیات و معجزات زیادی هم به خاطر اینکه اینا به بشارت فیلیپوس ایمان آوردند، به کلامی که از جانب فیلیپوس صادر میشد ایمان آوردند و چون ایمان آوردند خدا با آیات و معجزات از فیلیپوس حمایت کرد. ببین ولی اینجا اتفاق شما حالا مثلا در واقع ببینید که خیلی وقتا هم کتاب مقدس میگه به اون چیزی که پولس میگفت ایمان را گوش نمی‌کردند، و زمانی که گوش نمی‌کردند یا به کلام رسولان گوش نمی‌کردند، زمانی که به کلام رسولان گوش نمی‌کرده یا ایمان نمی‌آوردند خدا نمی‌تونست عمل بکنه. جای دور نریم، جایی که به خود عیسی مسیح توی شهر خودش ایمان نیاوردن خدا نتونست آیات و معجزات بفرسته. حالا ولی منظور من در امشب اینا رو ما گذری داریم صحبت میکنیم، میگه یوحنا 17 آیه 14 میگه من کلام تو را به ایشان دادم و جان ایشان را دشمن داشت. یعنی کلام وقتی به ما داده میشه، ببینید دو تا واکنش وجود داره، یا افراد با ما همراه میشن یا همراه نمیشن. و من راحت بهتون بگم کسانی که همراه نمیشن ما چاره نداریم، الان باید ما رو رها کنیم و به مسیر خودمون ادامه بدیم و دعا کنیم که اینا در واقع به ما بپیوندن، خیلی خودمون رو درگیرش نکنیم. ببینید واقعا دارم اینو به شما میگم، خیلی خودمون رو درگیرش نکنیم. من معتقدم که من یک روزی بعد از امین من برگشت زنگ زد به من، به توی فکر 5 سال پیش بود 6 سال پیش بود، به من برگشت گفت بعد به روز این طوره به نظر چیکار باید بکنم. گفتم بعد ما دیگه کارهای انسانی رو بذاریم کنار، بذاریم خدا عمل کنه. و بعدها یه اتفاقاتی افتاد، بهش گفتم دیدی بهت گفته بودم که خدا باید عمل کنه. الانم به شما دارم میگم اگه واقعا پذیرفتید که کلام خدا داره به شما موعظه میشه و خدا در این زمانهای آخر برنامه ای داره. ببین باید به کلام نبوتی که از مکاشفه است، به طور خاص تو روزهای مکاشفه است و خود عیسی مسیح دستور داده که ما کلام رو نگاه داریم، به این کلام بچسبیم، براش دعا کنیم و یک وضعیت در واقع فقط نباشه که شنیدیم، نه، براش تلاش کنیم، برای این که در واقع بخشی از اون باشیم، میدونی؟ و زمانی که مثلا در واقع ببین، زمانی که مثلا در واقع ما کتاب مکاشفه میگه که عروس او خود را حاضر ساخته، واقعا خودمو در داخل اون عروسی ببینم که داره خودش رو حاضر میکنه. حالا چرا من دارم به شما میگم؟ ببین وقت این نیست که ما بیایم بحث کنیم عقب بمونیم. همونطور که فرقه ها رو گذاشتیم، میگم آقا اینا توی فرقه هستند، رهاشون کردیم، گذاشتیم عقب بمونن و اگر با اونا هم کار داریم برای اینه که به اینا بگیم از بابل خارج شید. باید بهتون امشب بگم که برای بقیه که نمیخوام بگیم، چون بهتون بگم همراه نمیشن، ما بحث نمی کنیم، کلام واضح است، گوش میکنیم، کلام واضح است، ما کاری رو که باید بکنیم اینه که حرکت کنیم. من چیزی که بخوام به شما بگم اینه، ببین افراد باید خیلی واضح باشن دیگه. زمانی که با آیات مختلف کلام شما با اینا صحبت میکنید، شما وقتی میبینید که نمیخوان قبول کنن، شما باید یه سوال بکنید از اینها، یه سوال خیلی ساده، تفسیر تو چیه؟ برداشت تو چیه؟ برداشت خودشون رو بگن دیگه آقا، برداشت خودشون رو موعظه کنند. اگه فکر میکنن ما در اشتباه هستیم، بیان در واقع در مورد این مسئله موعظه کنن، بگن آقا ما موعظه میکنیم در مورد این، ما این از طریق کلام خدا اثبات میکنیم که بعد ما در واقع در مورد این آیه، این آیه، این آیه که شما دارید میگید، اصلا اینه داستان، داستان اینه. ببین ما الان کسایی رو داریم، کسایی رو داریم که زمانی که مثلا در واقع بعضی از موعظات از ما شنیدن، حتی به کسیلت هم نامه نوشتن و میتونن حتی شهادت هم بدن و از بعد از را یه سوالاتی رو کردن، حالا جای مختلف هم بوده، از بعد از فرانک سوالاتی رو کرده یا از جای مختلف تا آمریکا اینا، و بعد مثلا در واقع در جواب نامه اول بعد از فرانک اومد در واقع گفت که خیلی کلیست صحبت کرد، اون شخص اومد من گفت بعد از فرانک این تو جواب داد، من بهش برگشتم گفتم نه، تو از بعد از فرانک این سوال رو نکن، از سوال کن که آیا یک فرشته آسمانی حق موعظه انجیل رو داری یا نه، تو اینو سوال کن ازش، این چه شکلی سوال کن. بعد فرانک هم چون کلامو میشناسه، جوابی که داد این بود، گفت که بشارت به انسانها به فرشته‌های آسمانی بر طبق یه قسمتی از افسوسیان رو گفت داده نشده. حالا بحث من این نیست، ببین ما افراد باید بتونن از اون چیزی که باور دارن دفاع بکنن. ببینید بعد فرانک یه چیز خیلی خوب داره، میگه میدونید چرا من زیر در واقع نامه های گردشی خودم رو امضا میکنم؟ بعد توضیح میده، میگه چون هر خادم خدا باید بتونه مسئولیت تعلیمی رو که میده بپذیره. میگه برای همینه که پولس مینوشت از جانب پولس، از جانب پتروس، از جانب یعقوب، شما این اصطلاح میگه که هر خادم خدا باید بتونه مسئولیت چیزی رو که میگه رو بپذیره. خب منم الان حرفم اینه، میگم کسایی که مدعی هستن، خادم هستن، باید بتونن مسئولیت تعلیمی رو که میدن رو با کلام، دقت کنین، ببین با کلام باید بتونن مسئولیت تعلیمی رو میدن یا با کلام بتونن رد کنند. ببینید با کلام، ببینید. یه زمانی الان یه ایده، مثلا چون تفکرات جماعت ربانی به هر حال بین ما یه جورای جورایی وارد شده، یه ایده پالایش پیدا نکردن، بعد ادوارد اومد برگشت گفت که من زمانی که با ما برخورد کرد، مثلا ما اون باشه صحبت، من گفت من در مورد شما سیاست غمالایی رو پس گرفتم. اگر شما ماندید که از خدا هستید، اگر شما نماندید که از خدا نیستید. الان کلیسایی که خودش در واقع رهبری میکرد تو ایران بسته شده، خودشم نیست و شبانی هم که گذاشته بود تو امید از گمی بود اونم نیست. گوش خواهم بهتون بگم و من به بعد ادوار از طریق یک نفر این پیغام رو رسوندم، 10 بار اینو گفت ولی انکار کرد و دروغ گفت و گفت اصلا من یادم نیست. ببینید؟ ولی ما هستیم اونجا. حالا بحث من کچه میخوام به یه جایی برسم. ببینید؟ الان هم یه عده‌ای بین ما هستن که سیاست غمالایی رو در مورد تعالیم دارن. عزیز من، نمیتونی سیاست غمالایی رو داشته باشی، چون غمالایی چیزی به نام تعمید روح القدس نداشت. غمالایی آن مس را نداشت که تو امروز در واقع بیایی مثلا خودتو با غمالایی، بس اگه خودتو با غمالایی میخوای مقایسه کنی مثل ادواردوس بیانمه، چیزی که باید به یه دهی بگم اینه، شما هنوز پذیرفتید، قبول کردید، ممکنه نفهمید چی میگید، که تعمید روح القدس ندارید. چون کسی که در واقع تعمید روح القدس رو داشته باشه، نه مثل غمالایی در مقابل مشکل، بلکه مثل یعقوب رسول خواهد بود که بگه ما بر روح القدس ثواب دیدیم، کتب بر حسب کتب این نوشته شده بود. یعنی روح القدس میاد کتب رو برش باز میکنه. این استاد غمالاییه که چون قدرت و تشخیص نداشت، کتاب مقدس میگه یک چیز حکیمانه گفت، بله در چارچوب عهد عتیقی، در چارچوب شورای سنهدرین که افراد روح القدس رو نداشتن یا روح القدس رو به سبک عهد جدید نداشتن، میشد این چیزها رو گفت. ولی اگر ببخشید به اصطلاح خوبی نیست، کسی که عهد جدیدیه بخواد اینو بگه، چه ادوارد باشه چه برادران پیغامی ما باشن، ببخشید اینو میگم ولی مزخرف دارن میگن، ولی قشنگ صحبت میشه دیگه، قشنگ صحبت میشه. و چون قشنگ صحبت میشه، ما تحت تاثیر این زیبایی قرار بگیریم. ولی نه، کسی که در واقع از خداست، نه تنها تحت تاثیر این زیبایی غمالایی قرار نمیگیره، بلکه مثل پولس میگه من منعدم میکنم هر تعلیم غلطی رو. ببین پس هر کسی باید بتونه مسئولیت رو، نمیتونیم بدون موضوع باشیم. ببینید؟ یا به قول چیز، نمیتونیم با وقتی نور میاد در ظلمت بمونیم، بگیم چون در واقع لوته اینو نگفت پس من ویسلی رو قبول نمی کنم، چون ویسلی اینو نگفت پس من پنتیکاستی رو قبول نمی کنم، چون در نهضت پنتیکاستی سیمور و چارلز پرهام اینو نگفتن پس من ویلیام برانام رو قبول نمی کنم. این تفکر فرقیه. ببین اینجاست که میگم هر کسی باید بتونه مثلا ببین این که ما الان خودمون رو پشت بعد از فرانک قایم کنیم، گوش خواهم بهتون بگم و بیایم بگیم بعد از فرانک گفت، این برای من قابل قبول نیست، وقتی چیزی بالاتر از بعد از فرانک و بعد از بهروز وجود داره که اسمش کتاب بی نظیر مقدسه، کتاب مقدسه. ببینید اینجا چی، وقتی مثلا کتاب مقدس وجود داشته باشه، حالا ما کتاب مقدس رو بگیریم، میخوام بهتون بگم که اینا مسائل مهمیه. میگه شما ایمان نمی آورید. ببینید من یه چیز میخوام بشه، یعنی شما ببین ایمان نمی آورید، ببین من اینو باید براتون باز کنم. یه ایده ممکن الان بشنون بگه ما ایمان داریم. نه، یه ایده بودن که کتاب هست که ایمان داشتن ولی نمیخواستن خودشون رو نشون بدن و به درد سر بیفتن. با چی؟ با در واقع یهودیا، با سران قوم یهود. ببینید و خودشونو آشکار نمی کردن. ببینید این ایمان در واقع ایمان مد نظر خداوند ما نیست. ببینید ایمان مد نظر خداوند ما عیسی مسیح، ببینید اگه یوسف رامه‌ای جرأت اینو نمی کرد که بیاد از پیلاتوس جسد خداوند رو بگیره و اونو دفن بکنه، میگفت نه من در واقع موقعیتی دارم الان هم که ببخشید این یارو مرد، این عیسی مرد، من در واقع خودمو درگیرش نکنم. ببینید تا دیروز میتونستم خودمو درگیرش بکنم ولی الان مرد، الان دیگه از اعتبار عیسی مسیح ساقط شده، من چرا خودمو درگیر بکنم، خودمو پیش این سران بدنام بکنم، با اینا دشمن بشه؟ ولی نه، رفت و جسدو گرفت و دفن کرد. ببینید ایمان داره کتاب مقدس، اینجاست که اسمش در کتاب مقدس ثبت میشه، درسته مثل رسولان همه، ولی این اسم ثبت شد. شما ببینید خیلی وقتا شما ببینید برای اینجاست که میگه برگزیدگی خودتون رو اثبات کن. یوسف یک لحظه حس کرد که نه اینجا دیگه شوخی بردار نیست، کسی رو که من باور دارم مسیح منجی نجات دهنده است مرد. حتی ببینید شجاعت اون از پتروس هم سودودنی تره، اونا فرار کردن ولی اون رفت، نه این باید بگه موقعیت من، جایگاه اجتماعی من. الان چیزی که خداوند از ما میخواد این نیست که یه دیگه بگه بله من ایمان دارم، ولی در اون ایمان خودش نتونه حرکت بکنه، نتونه موزه بگیره، نتونه حرف بزنه. میگه ایمان آوردم پس سخن گفتم. و وقتی این موزه رو میگه تکرار چیزی که میشه اینه که میگه پیش بعد شما هر عضوی بیارید، اون شخصی که مثلا در واقع قنطاری بهش سپرده شد اون عضو داشت، مگه عضو نداشت؟ یه عضو موجه داشت، گفت که آقا من میدونستم تو اینی، تو اینی، از دید خودش موجه بود دیگه. و میبینید که عضو داشت ولی عضوش مگه مورد قبول واقع شد؟ نه، چون مورد قبول واقع نشد، چون در واقع قنطار باید سود بیاورد حتی کم. الان هم یه سیره از عذرای انسانی ما باید میگه کسانی رو که به ایمان متحد شدند و کسانی که به ایمان متحد نشدند، خیلی هاشون بودند که دنیا که یک ایمانکی داشتند، ولی اگه ابراهیم شد، اگر ابراهیم شد به خاطر اینکه تونست بریسه. ببین عیسو یا اسماعیل نمیشه گفت بی ایمان بودن در استاندارد امروزی، نه، ایمانی داشتند. دقت کنید، حتی عیسو ایمان داشت و چرا گریه کرد؟ تا با یعقوب بد شد. ایمانی داشتند، دقت کنید، ولی ایمانی نداشتن که بتونن صاحب وعده ها بشن و بتونن در تاریخ نجات با خدا همراه بشن. ایمان فرقه‌ای ایمانیه که هست، ولی ایمان اینی ایمانی نیست که قابلیت اینو داشته باشه با کل کلام هماهنگ بشه. ایمان عیسو همین، به خاطر در نهایت خدا میگه من از عیسو نفرت داشتم، من اسماعیل رو به وجود نپذیرم. ببینید میگه اسماعیل وحشی بود، نمیتونست فرزند وعده باشه، نمیتونست فرزند وعده باشه. ببینید راه هم نداشت. یه چیز به شما بگم، راه هم نداشت. یه زمانی هست که راه داره. خدا اسحاق رو میبینه که اسحاق در واقع فرزند وعده است، قابلیت های زیادی رو داره، ولی اسحاق یک چارچوب داشت که غیر قابل شکستن بود. میدونی چه بلایی سرش اومد؟ او شد. ببین این خیلی وحشتناکه، کور شد، خدا اجازه داد که کور بشه. و اگر کور نمیشد، دقت کنید، هیچ وقت انتخاب غلط رو میکرد، روی عیسی دست میگذاشت. سخت فهمیدن بعضی چیزای خدا نه. و خدا اجازه داد که گفت اشکال نداره، بذار خادم من اسحاق اصلا 5 سال آخر زندگیش کور بشه. اون موقع عمل لیزر رو تمام این داستان ها نبود، میدونید؟ ولی شما الان میبینید که موسی حتی چشماش هم ضعیف هم نشد. همون خداست دیگه، همون خدایی که میتونه چشم موسی رو ضعیف نکنه، همون خدایی که چشم اسحاق ضعیف میشه. و در این ضعیف شدن چشم و جسم، یعقوب بلند میشه. خب میخوام اینو بهتون بگم، یعنی اینکه چون ما با یک قوم جسمانی اونجا طرف هستیم، هنوز قوم روحانی خدا متولد نشده. اینجاست که شما میبینید که پولس وقتی نگاه میکنه با نبوت، میگه فرزند وعده مسیح، نه در واقع ایس، در واقع اسحاق. چون اسحاق نمیتونست یه جایی هماهنگ، خدا اجازه داد این اتفاق بیفته. من میخوام بگم وقتی خدا ببینه که راه داره، حتی یه بیماری ممکنه مثلا در واقع میگه خدا به بدی، ولی اجازه میده این اتفاقات بیفته، اجازه میده. پس ببینیم، من نمیخوام اسحاق باشم، اینو میخوام درک کنیم. ببینید که خدا در واقع برای این که منو وادار بکنه اراده اونو به جا بیارم، مثلا کور کنه منو، اجازه بده کور بشم. آیا شما میخواید این اتفاق بیفته؟ ولی یه زمانی هست که نه. وقتی با اسماعیل، در مورد اسماعیل نگاه میکنه، ابراهیم میگه اون اینو منظور دار، میگه ابراهیم به خاطر اینکه خیلی دوستت دارم، اسماعیلم بهش برکت میدم، ازش قوم بزرگی رو وجود میدم، این کارو میکنم، اون کارو میکنم، ولی میگه مردی وحشیه، گوش میکنه، نمیتونه ابراهیم از این فرزند وعده در نمیاد، نمیشه کاریش کرد، نمیشه کاریش کرد. یه جایی به خاطر شفاعتهای ما خدا میتونه اسماعیل ها رو منظور بداره، ولی نمیتونه اینها رو در واقع در نقشه اصلی خودش بگنجونه. این دعای من همیشه اینه، میگم خداوندا، درسته یه عده‌ای نمیتونه عروس تو باشن، ولی آدمای بدی نیستن در مسیح، واقعا اینا رو تا حد تعمید اولویت پیش ببر. حتی اگر در واقع قرار باشه تو اون 7 سال بمونن، بهتر از اینه که نجات از دست بدن. ببینید، من ایمان دارم که این دعاهای ما شنیده میشه، و اگر یک عده‌ای در واقع در اون دوره 7 سال که میگه تعدادشون هم بیشماره، غیر قابل شمارشه، میمونن، نیستن، متوجه میشن، به خاطر انجیل جاودان است. ولی قابلیت اینو نداشتن عروس باشن. تو چی؟ من چی؟ ما چی؟ امروز کلام از تو دور نیست، باید موزه گره تا خدا ما رو برکت بده. به قول یک واعظ رو دیروز میشنیدم، گفت خدا محبته، گفت زمانی هم که کشتی به نو گفت که وارد کشتی شو بشو، باز هم 7 روز بارون نیامد. یعنی خدا در محبت خودش، با اینکه میدونست کسی نمیاد، ولی 7 روز فرصت داد، یه 7 روزی فرصت داد، برگشت گفت که شاید یک نفر دلش بخواد وارد کشتی بشه. این خدای ماست و الان خدا داره به خیلی فرصت میده که اصلا خدا براش قابل قبول نیست که شما بهروز خانجانی رو بیشتر از اون دوست داشته باشید. اصلا قابل قبول نیستیم، اصلا برای خدا قابل قبول نیست که شما وقتی در مقابل کلام قرار میگیرید، شما یک شخص و یک انسان رو بیشتر از خدا دوست داشته باشید و کلامشو در حالت بایگانی بذارید تا مبادا اون شبان یا شبانان یا مثلا در واقع خانوادتون یا دوستاتون یا جمعتون شما رو تحت کنه. اصلا برای خدا قابل قبول نیست. وقتی شما در واقع چنین واکنش در مقابل کلام نشون میدید، همونجا ممکنه روح القدس در درون شما چیزی نگه به شما و نه شما عبور کنه. ببین؟ و عبور روح القدس بدون سر صدا است، بدون سر صدا است. و وقتی روح القدس از ما عبور میکنه، ممکنه برکات به ظاهر مادی هم بیاد و فکر کنیم که چقدر خوب کاری کردیم. ببینید چقدر خوب کاری کردیم که مسیح رو فروختیم. از اون روز به بعد برکات اومد، ولی این برکات برکات پایدار و واقعی نیست. مزد فروش یهودای اسخریوطی 30 پاره نقره بود. خدا به تک تک شما برکت بده. پدر عزیز آسمانی، چشمان قوم خودتو باز کن تا کلام بی‌نظیرتو رو درک کنیم و بتونیم با تمام کلامت، با تمام وعده‌های تو همراه باشیم. برکت بده، تقدیس کن چه کسانی که شنیدن و چه کسانی که خواهند شنید. یک برکت ویژه به همه ما به نام عیسی مسیح عطا کن و بگذار روح تو در ما آرامی بیابد. به نام عیسی مسیح طلبیدم با شکرگزاری. آمین. فیض خداوند ما عیسی مسیح